أرحب بأساتذة الكرام والذين معنا في هذا الندوة الافتراضية التي تقيمها معهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية بمدينة قم. وكما تعلمون هذه الندوة أقيمت لذكرى يوم العالمي للقدس، وأشكر من الأساتذة الحاضرين في جلسة الدكتور ويسي أستاذ فقه والقانون في جامعة المذاهب الإسلامية بطهران، وأيضا معنا إن شاء الله الدكتور سيد صادق الحاشمي من العراق، ودكتور هو حاليا رئيس مركز العراق للدراسات وأيضا رئيس مركز الهدى للدراسات الحوزوية في نجف. وأرحب خاصة بصديقي دكتور سليمان من جمهورية مالي، وهو حاليا باحث في مركز مسارات لدراسات مركز مسارات للدراسات الفلسفية والإنسانيات في تونس. أشكرهم للجميع. وكما تعلمون موضوع الندوة حول مشروع التطبيع العربي والصهيوني وتداعياته الإقليمية وبالنسبة وتأثيره على مستقبل القضية الفلسطينية. أقدم مقدمة باللغة الفارسية أيضا، وثم نكون بخدمة دكتور سليمان إن شاء الله. نبدأ معك. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار که دعوت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی رو برای برگزاری این نشست مجازی پذیرفتند، و همانطور که میدونید این جلسه به مناسبت روز جهانی قدس داره برگزار میشه و موضوع بحث امروز ما هم تحلیل پروژه عادیسازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و تأثیر اون بر آینده مسئله فلسطین خواهد بود. ما در جلسه خدمت سه نفر از بزرگواران خواهیم بود: آقای دکتر ویسی که استاد گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران هستند، آقای دکتر سید صادق الهاشمی که از عراق با ما خواهند بود و فعلا دارن تلاش میکنن که انشالله به ما ملحق بشن اگر مشکل سیستمشون رفع بشه. خب آقای دکتر هاشمی رو ما در ایران با اون مرکز مطالعات راهبردی عراق میشناسیم در بغداد، و ایشون همینطور رئیس مرکز الهدا در نجف هم هستند و مجموعه ای از فعالیت ها و گزارش ها و متون راهبردی در عرصه سیاسی اجتماعی در عراق در حاصل زحمات آقای دکتر در مرکز العراق للدراسات هست که بسیاری از آثارشون هم در ایران شناخته شده هست، خصوصا بحث هایی که در حوزه نظرسنجی و پیمایش انجام میدن. و مهمان سوم ما دوست ارجمندم هست آقای دکتر سلیمان منقانی از کشور مالی. آقای دکتر، ما بحث رو با آقای دکتر سلیمان شروع خواهیم کرد که الان با ما هستن در جلسه. آقای دکتر فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشگاه زیتونه تونس هست و همینطور کارشناس مسائل آفریقا و در یک مرکز پژوهشی در تونس، مرکز المسارات، اونجا مشغول هستند. و ما امروز بحث رو با آقای دکتر سلیمان شروع میکنیم و من خیر مقدم هم عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه حضور دارند، از آقای استاد ارجمند جناب آقای دکتر زندی، آقای پور امینی، حالا اونایی که من میشناسم، آقای دکتر عراقی و بقیه بزرگوارانی که انشالله در ادامه فرصت بود خدمتشون خواهیم بود. ارائه های عربی به زبان عربی خواهد بود و ارائه های آقای دکتر ویسی هم به زبان فارسی خواهد بود. اگر برای اینکه فرصت رو از دست ندیم اجازه بدید که با دکتر سلیمان شروع کنیم. دکتر سلیمان، نحن بخدمتكم، تفضل بمدة 20 دقيقة، نحن بخدمتكم، وثم إذا كان المداخلة موجودة يمكن أن نستفيد منكم مرة أخرى. تفضل دكتور.
أبدأ مباشرة بالمحاضرة هكذا.
نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. فتحية شكر وتقدير إلى المعهد العالي للعلوم الإسلام للعلوم والثقافة الإسلامية بمدينة قم، وإلى كل القائمين على هذا النشاط في هذا الشهر المبارك الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيراته وبركاته ونفحاته الربانية، وإلى كل الحضور. التتبع العربي الصهيوني ومستقبل القضية الفلسطينية، عنوان هذه الندوة المباركة. وكما تعرفون جميعاً أن القضية الفلسطينية تمثل الجرح النازف في جسد الأمة الإسلامية لاعتبارات عديدة، لأن فلسطين هي تمثل قلب العالم الإسلامي، ولأن قضية فلسطين هي قضية عدل، هي قضية صراع بين الاستضعاف والاستكبار، كما أنها تمثل أيضا آخر مظاهر الاستعمار والعنصرية في القرن 21. لهذه الاعتبارات جميعها، فالحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية هو حديث عن حاضر الأمة ومستقبلها كذلك. انطلاقا من هذا التقديم، سأركز مداخلتي على 5 محاور أساسية. الأول يتمثل في تاريخية التتبع، والمحور الثاني سيدور حول مزاعم وأوهام المتبعين، والركن الثالث يتمثل في أشكال التتبع، بينما يركز الركن الرابع على مخاطر التتبع، والمحور الأخير سأتحدث فيه عن بعض التوصيات العملية التي يمكن أن تكون حلاً للحد من اتساع موجات التتبع التي نشاهدها منذ أشهر. إذن فنبدأ بالمحور الأول الذي هو تاريخ التتبع. وتعرفون جميعا أننا لا نستطيع أن نفهم حاضرنا إن لم نفهم ماضينا. والتاريخ وإن كان في ظاهره لا يعد عن الإخبار، لكنه في باطنه نظر وتحقيق، كما يقول المؤرخ التونسي عبد الرحمن ابن خلدون. إذن فيمكن القول إن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان، هذه الاتفاقية تعتبر مرحلة تأسيس والتدشين للتتبع العربي الرسمي الذي تم بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء للكيان إسحاق رابين. إذن هذه المرحلة يمكن أن نطلق عليها بأنها كانت مرحلة تأسيس. ثم تلت هذه المرحلة الثانية التي هي مرحلة التقنين، بداية من مبادرة السلام في مدريد 1991، وصولا إلى اتفاقية أوسلو التي تمت بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، ويمكن اعتبار هذه الاتفاقية منعرجا خطيرا في مسار القضية الفلسطينية، لأنها مثلت اعترافا رسميا للسلطة الفلسطينية للكيان، ثم هي مثلت أيضا تخلي السلطة الفلسطينية من مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تنص على حق العودة وكذلك حق تقرير المصير وأرض فلسطين التاريخية. ثم أتت المرحلة الثالثة من التتبع، وهي المرحلة الراهنة التي يمكن أن نسميها بأنها إعادة الموقع الصهيوني في المنطقة من جديد. وهذه المرحلة هي خطيرة جدا، لأن التتبع أخذ أشكالا جديدة، هي ليست تلك الأشكال، لم تعد الأشكال الكلاسيكية التقليدية التي كنا نعرفها، لكن وصلنا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي والأمني ومعنى الاقتصادي مع الكيان، وهذه مسألة خطيرة جدا. لذلك حينما نتحدث اليوم عن مستقبل القضية الفلسطينية، فعلينا أن نعي جيدا هذه الحقائق التي نعيشها ونراها يوميا. وبعد هذا التقديم أنا هذه النقطة الأولى، سأتطرق إلى النقطة الثانية، وهي تتمثل في أوهام ومزاعم المتبعين. تعرفون أن الحكومات التي تبعت مع الكيان الصهيوني لها مستندات ومبررات هي تبرر بها هذا الفعل الشنيع. ومن تلك المبررات نجد مبررين أساسيين. الأول هو مبرر اقتصادي، إذا يظنون أن التتبع مع الكيان سيفتح لهم بابا للنهضة الاقتصادية من خلال التبادلات التجارية والصفقات معنى التجارية، ومن خلال معنى الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية والصناعية للكيان. ثم النقطة الثانية والمبرر الثاني لهذه الحكومات هو البعد الأمني، وهنا نستحضر المزاعم والأوهام التي تتردد على مسامعنا بين الحين والآخر، ما يطلق عليه بالتحديد أو الخطر الإيراني. إذا فهذه الحكومات هي ترى أن التتبع هي وسيلة أيضا لأمنها القومي وللاستفادة من الاستخبارات ومعنى التكنولوجيا ومعنى الإعلام والاستخبارات الصهيونية في هذا السياق. إذا فهذان مبرران هما اللذان تعتمد عليهما أحيانا تلك الحكومات لتبرر من تتبيعها مع الكيان الصهيوني. إذا ننطلق أيضا الآن إلى النقطة الثالثة التي تتمثل في أشكال التتبع، وهي أشكال كما تعرفونها كثيرة، هي سياسية وهي اقتصادية وهي ثقافية وهي كذلك دينية. والتتبع السياسي يتمثل في العلاقات الدبلوماسية مع الكيان ومن تبادل السفراء والتصويت لصالح الكيان في الملتقيات وفي المحافل الدولية. وهنا فالخطر أيضا موجود في تركيز الكيان على العمق الإفريقي في هذا السياق، لكي يستطيع أن يستفيد من الصوت الإفريقي مثلا في الأمم المتحدة، وعلى العالم الإسلامي أن يشتغل كثيرا على هذا الجانب. ثم التتبع الاقتصادي كما أشرت إليه آنفا، ويتمثل في عقد صفقات تجارية واقتصادية مع الكيان في هذا السياق، وهناك التطبيق الثقافي الذي يتمثل في التطبيق الأكاديمي في مجال البحوث وفي مجال التبادلات التكنولوجية والخبرات العلمية وفي مجال الزيارات السياسية الثقافية والرياضية والفنية. هناك أيضا التتبع الديني، وهذا أيضا خطير جدا لأنه يتم تزييف النصوص الدينية لتقبل ما يسمونه بأمر الواقع وباسم التسامح والسلام العالمي، رغم أن الإسلام يدعو إلى الجهاد ويدعو إلى الدفاع عن المستضعفين أمام المستكبرين. لكن بعد ما المؤسسات الدينية المتورطة في هذا الأمر تحاول أن تزيف هذه النصوص وتحاول أن تزيف تلك المبادئ لتطويعها لأسباب وأغراض سياسية تخدم التتبع، وتشجع بعض المؤسسات كذلك باسم السلام العالمي أن يتم قبول معنى اليهود والاعتراف بإسرائيل من باب التسامح الدينية، ورغم أن الدين بريء عن ذلك كل البراءة. وننتقل الآن إلى النقطة الرابعة التي تتمثل في مخاطر التتبع. تعرفون أن الثورة الإسلامية المباركة حينما قامت على بعض المحاور الأساسية، ومن بينها اعتبار الكيان الصهيوني كيانا غريبا في المنطقة لأبعاد كثيرة، بل أن الجمهورية الإسلامية ارتبطت شرعيتها الثورية بمقاومة فلسطين، وهذا الأمر مهم غاية الأهمية لأنه يمثل نظرة الثورة الإسلامية الثاقبة إلى إعادة بناء معنى الأمن المنطقة والقتيئة الاستراتيجية مع الإرث الشاهنشاهي وإرث شاه الذي كان شرطي المنطقة وكان صديقا حميما لإسرائيل ولأمريكا. إذن فإنما نتحدث عن مخاطر التدبير فعلينا أن نستحضر هذه اللحظة التاريخية، لحظة الثورة الإسلامية التي أعلنت قطيعة تاريخية وجذرية مع الكيان الصهيوني، لأن الثورة كانت تدرك حقا أن خطر الكيان الصهيوني ليس فقط خطرا إقليميا بل إنما هو خطر على حاضر ومستقبل الأمة. إذا فالخطر الأول للتتبع يتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه بالخطر الوجودي، بمعنى أن وجود الأمة الإسلامية كأمة قائمة الذات سيضمحل وسيندثر إن تمكن الكيان من تحقيق مآربه. لذلك فالتصدي للتتبع هو مسألة ضرورية والتزام أخلاقي، لأن وجود الأمة مرهون بإيقاف هذا التتبع وبمقارعة الكيان والتصدي لمطالبه وطموحاته في المنطقة. ثم الخطر الثاني للتتبع يتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه بالخطر الهووي، أي أن هوية الأمة الإسلامية هي محددة بالتتبع. وتعرفون أن مشاريع تحويد القدس والاستيطان والصراع الثقافي الذي يتم في القدس وفي فلسطين هو ينخرط ضمن هذا المسار الذي يسعى إلى تغيير الهوية الإسلامية لفلسطين ولمدينة القدس، وبل وللإرث الإسلامي أثى المسيحي لهذه المنطقة، وحصر هذا الإرث في الرؤية الصهيونية وفي الإيديولوجيا الإسرائيلية. ثم الخطر الثالث هو خطر استراتيجي بامتياز، أي أن مستقبل الأمة ومستقبل العالم الإسلامي محدد أيضا بالتتبيع، لأن هذا المستقبل هو لا يمكن ضمانه بوجود الكيان الصهيوني. لذلك دائما كانت خطابات المرجعية الدينية في الجمهورية الإسلامية وفي محور المقاومة ولدى كل حركة تحرر هو إزالة هذا الكيان، لأن مشروعه يتناقض مع مشروع التحرر والانعتاق الذي ترنو إليه شعوب المنطقة. إذا فالمتناقضان لا يجتمعان أبدا. إذا هذه المخاطر الثلاثة علينا أن ننتبه إليها دائما ونحن نتحدث عن التتبع الذي هو خطر وجودي أنطولوجي، خطر هووي، وخطر استراتيجي. وأنطلق من هذه النقطة الرابعة إلى النقطة الأخيرة من محاضرتي، وهي تتمثل في تقديم بعض المقترحات والرؤى العملية التي يمكن الاستئناس بها لإيقاف موجات التتبع ولإعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية كما يريده محور المقاومة. أولا علينا في المستوى السياسي أن نركز على القوى الفاعلة في الدول المتبعة من خلال المجتمع المدني ومن خلال الأحزاب السياسية المعارضة لبناء وعي شعبي. وتعرفون جميعا أن الشعوب في تلك الدول هي مخالفة لرؤية من نخبها السياسية. إذن فالضغط الشعبي يمكن أن يمثل وسيلة مهمة جدا لإيقاف هذا النزيف ولإجبار الحكومات عن التخلي عن مشروع التتبع. كما أن المنظمات الإقليمية والدولية، وأستحضر هنا منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانهياز والاتحاد الإفريقي، هذه المنظمات كلها يمكن أن تكون منصات يمكن الاستفادة منها للتصدي ومواجهة التتبع. أما على الصعيد الاقتصادي ف يمكن أيضا تفعيل مشروع وتجربة المقاطعة وبناء مرصد عملي يرصد كل المخالفات الاقتصادية وكل العقود والصفقات التي يتم معنى إبرامها مع الكيان، ويكون يتم الإشهار بها حتى الرأي العام العربي والإسلامي يكون على علم بتلك من الصفقات. وعلى الصعيد الثقافي فعلينا التركيز كثيرا على البعد التربوي، لأن برامجنا التربوية أيضا في العالم الإسلامي علينا أن نعيد النظر فيها حتى هذه البرامج تكون منطلقا لبناء وعي مقاوم ضد التتبيع وضد الاستعمار وضد الأفكار معنى العولمية المتوحشة التي تسعى دائما إلى كسر حاجز النفسي لدى المواطن المسلم لكي يتقبل بكل سهولة مسألة التتبع. إذن فالصراع صراع وعي وصراع ثقافي. كما علينا نركز أيضا على البعد الديني وهو مهم جدا، فالفتاوى التي تصدر عن المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي لا بد أن تراعي هذه المسألة وأن تعطي لها قيمتها. ونعرف جميعا أن هناك جهودا كثيرة في هذا السياق، لكن فالموجود لا يفي بالغرض، فعلينا أن نواصل المسير في هذا السياق. فالخطب في معنى العالم الإسلامي يجب دائما أن تستحضر مسألة التتبع، وأن يتم توجيه الخطاب الديني في العالم الإسلامي في هذا السياق. ولنا في تاريخنا محطات نيرة في هذا السياق، ونستحضر هنا موقف يشف الغطاء في العراق العزيز، ومواقف المرجعيات الدينية في القوم، ونستحضر موقف معنا الكهشاني وطلقاني وروح الإمام الخميني، وكل المراجع الدينية رحمهم الله جميعا كانوا منخرطين بشدة في هذا المسار، ووجهوا خطاباتهم وفتاويهم ضد مقارعة الكيان نصرة للمستضعفين ومقارعة للمستكبرين. إذن فالخطاب الديني له دور مهم جدا في هذا السياق. إذن فأختتم هذه المحاضرة أن مواجهة التتبع والانتصار للقضية الفلسطينية لابد أن تتم في سياق إعادة القضية الفلسطينية إلى بعدها العالمي الكوني، وهذا البعد يتقاطع مع النضالات والصراعات حركات التحرر في العالم معنا جميعا في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، وكل القوى التي تسعى إلى مقاومة الاستعمار والعنصرية. إذن فهذا البعد الكوني والعالمي ضروري جدا، لأن المشروع الصهيوني ليس مشروعا إقليميا فحسب، بل هو مشروع كوني عالمي، فلا بد من مواجهته بمشروع مضاد أيضا يتبنى خطابا كونيا عالميا ينسجم كذلك مع عالمية الإسلام ورسالته المحمدية الأصيلة، لأن الصراع في الأخير هو صراع بين الاستكبار والاستضعاف، هو صراع بين التحرر والاستعمار، هو صراع عدل وصراع كرامة وصراع إعادة الاعتبار للإنسان حيثما كان وحيثما حل، هو صراع أيضا يجب أن يستحضر أدبيات المقاومة والمتمثلة في ثلاثية الاستخلاف والشهود، وكذلك في الإيمان. إذا على هذه الكلمات أختتم محاضرتي، وأوجه شكر مجددا إلى كل المشاركين وإلى كل القائمين على هذا النشاط، ونرجو أن نلتقي في مناسبات أخرى، ونحن سعداء جدا بتحقيق النصر في فلسطين. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك دكتور، أشكرك بهذا المحاضرة القيمة والممتعة في هذا المجال. أشكرك مرة أخرى، أقوم بترجمة باختصار. خیلی ممنون از آقای دکتر سلیمان، تشکر میکنیم. من خلاصه از محور اصلی سخنرانی آقای دکتر رو خدمت حاضرین در جلسه ارائه میکنم. بحث رو آقای دکتر در 5 محور ارائه فرمودن: تاریخ در واقع عادی سازی، دوم توجیهاتی رو که کسانی که پروژه عادی سازی رو دنبال میکنن فرمودن در بخش سوم اشکال عادی سازی، در بخش پنجم پیامدها، و در قسمت آخر بحثشون هم سعی کردن راه حل هایی رو ارائه کنن. در بحث تاریخ عادی سازی آقای دکتر بحث رو میگن فرمودن که لازم هست برگردیم به پیشینه پروژه عادی سازی، به پیمان کمپ دیوید، به که مرحله تأسیس عادی سازی بود که با پروژه انور سادات و اسحاق رابین دنبال شد، بعد به پیمان اسلو رو باید دنبال کنیم تا بتونیم امروز اون چیزی رو که پروژه عادی سازی روابط بعضی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در قالب جدیدی در حال بازیابی هست، ما باید به پیشینه عادی سازی توجه کاملی داشته باشیم، چون امروز اون عادی سازی با اون پیشینه تبدیل به یک همپیمانی امنیتی و اقتصادی داره میشه. لذا بخش اول فرمایشات آقای دکتر توجه به پیشینه این بحث هست. بحث دوم، محور دوم فرمایششون، توجیه در واقع کسانی هست که پروژه عادی سازی رو دنبال میکنن که به دو بخش توجیه اقتصادی و توجیه امنیتی اشاره فرمودن، و در بخش سوم صحبتشون اشکال عادی سازی و ابعاد اون رو مورد بحث قرار دادن که خب ابتدایی ترین مرحله رو سیاسی میدونن که هم روابط دیپلماتیک و تبادل سفرا هست، مرحله دیگری از اون رو عادی سازی اقتصادی میدونن که با پروژه های تفاهم های دو جانبه داره دنبال میشه، و یک بخش مهم رو عادی سازی فرهنگی تلقی کردن که در روابط دانشگاهی و دیدارهای ورزشی و فرهنگی در حال دنبال شدن هست. اما یک بخش جالب و نوآورانه که در بحث‌های دکتر بود عادی سازی دینی هست. ایشون فرمودن که بعضی از مؤسسات ذیل مفاهیمی مانند مفهوم صلح جهانی یا زندگی در واقع مسالمت آمیز از منظر دینی سعی می‌کنند با تحریف بعضی از نصوص اسلامی که ما رو دعوت میکنه به جهاد و استعانت مستضعفین در مقابل مستکبرین، سعی میکنن در ذیل یک مفاهیمی مانند صلح جهانی در واقع خروجی این مفاهیم به نحوی باشه که به رسمیت شمردن اسرائیل منجر بشه، و از نصوص و منابع دینی سعی میکنن این سوء استفاده رو کنن. لذا یک بخشی از پروژه عادی سازی و تطبیق رو باید ذیل محور دینی دنبال کرد. بخش چهارم فرمایششون خب پیامدهای عادی سازی هست که مفصل خب به بحث انقلاب اسلامی اشاره کردن که یک تحول بنیادینی در منطقه بود نسبت به قطع رابطه‌ای که اتفاق افتاد، و متوجه این خطری کرد که سه ضلع برای جهان اسلام داره، هم خطر وجودی و خطر هویتی و در نهایت یک خطر استراتژیک در واقع تلقی میشه. و در بخش راهکارها هم در سطح سیاسی در واقع ایشون مهمترین راهکار رو، چون معتقد بودن در فرمایششون که عادی سازی پروژه بعضی از دولت ها و نخبگان اونها که در قدرت هستند می باشد و پروژه ملت ها و مردم نیست، لذا در سطح سیاسی فشاری رو که جامعه مدنی می تونه بر حکومت ها داشته باشه یک بخشی از راهکار تلقی فرمودند. به لحاظ فرهنگی معتقدند که باید یه بازنگری بکنیم تا در متون تربیتی اون آگاهی بخشی رو در واقع به نسل های آینده منتقل کنیم. بخشی از راهکار رو در بازخوانی تجربه دینی ما میدونن که فتاوا و سیره عملی مراجعی مثل آیت الله کاشانی، آیت الله طالقانی و حضرت امام را باید به نسل جدید در واقع منتقل کرد، و در نهایت فرمودن که چون پروژه رژیم صهیونیستی یک پروژه جهانی هست، مواجهه با اون هم باید در سطح جهانی باشه، و ما باید بتونیم از ظرفیت همه جنبش های آزادی بخشی که در بخش های غیر از جهان اسلام هم هستند در مقابل این پروژه بتونیم استفاده کنیم. حالا با توجه به اینکه ما هرچی تلاش کردیم متاسفانه نتونستیم آقای دکتر الهاشمی رو داشته باشیم و به ما ملحق بشن، ظاهرا با دو سه تا سیستم امتحان کردن اما موفق نشدن، هنوز در جلسه تشریف ندارن. من اگر یک سوال فقط کوتاه از آقای دکتر سلیمان میپرسم و بعد بحث رو خدمت آقای دکتر ویسی خواهیم بود. دکتر سلیمان اشكرك مرة أخرى، وبالنسبة لمداخلة هناك سؤال بالنسبة لما تفضلت، هل واقعيا هل التطبيق مشروع التطبيق مشروع بعض الدول في العالم العربي أو أما بالنسبة لما للشعوب كيف ترى هذا المسألة؟ كيف تقيم؟
أرى أن دائما بحكم الحس معنى الجمعي الديني الراسخ معنى وخاصة في الشعوب الإسلامية، دائما هي ترفض طبيعيا معنى مسألة التتبع، بينما أن الحكومات هي منخرطة في مشاريع تخالف رؤية الشعوب وتخالف رغبة الشعوب وتخالف ما تسعى إليه الشعوب من انعتاق ومن تحرر. لذلك إنما نتحدث عن التتبع فنرى أن جل الشعوب العربية الإسلامية هي ضد التتبع، رغم وجود من بعض الأفراد هي ليست كثيرة لكن موجودة هي تقبل التتبع، لكن الأغلبية الغالبة من الشعوب ترفض، لكن هذا القليل الموجود لا يمكن الاستهانة به، لذلك دائما الخطر يبقى موجودا، لأننا بدأنا نلاحظ أن هناك معنا بعض الدول حتى الشعوب هي أيضا انخرطت في مسار التتبع، إذا فالمسألة هي تبقى دائما مسألة خطر لابد الانتباه إليها. لذلك أشرت في مداخلتي أن علينا أن نشتغل كثيرا على الوعي، لأن المسؤولية هي فردية قبل أن تكون جماعية، إذا فكل فرد عليه أن يعي أن مسؤوليته الأخلاقية، أنا أقول أخلاقية لأن المسألة ليست مسألة دينية فقط، لأن الحرية هي حق للجميع. إذا فالشعب الفلسطيني حينما يقاوم من أجل حريته فكأن السوداني والجنوب إفريقي ومن الهولندي الذي يسارع من أجل حقه، فكذلك هذا الفلسطيني له الحق أن يسارع من أجل من الحرية. إذن فالمسألة هي دائما تبقى نسبية، وإن كان كيف أقول إن كانت الحكومات هي المنخرطة أكثر عكس الشعوب، وتعرفون جميعا أن الشاه في الجمهورية الإسلامية كان صديقا للكيان، لكن الشعب الإيراني المسلم دائما كان يرفض العلاقة الدبلوماسية بين إيران والكيان. إذن فالمسألة هكذا، وشكرا.
شكرا دكتور، أشكرك مرة أخرى، محاضرة قيمة، إن شاء الله نلتقي مرة أخرى بتونس أو إيران أو حتى في مالي. أشكرك جزيل الشكر وأبلغ تحياتنا إلى الأخوة في مركز المسارات. أشكرك، بخدمتكم بدقيقة واحدة.
شكرا جزيلا الأخ العزيز الشيخ حسيني، أنا أيضا سعدت كثيرا بالمشاركة وأعتذر جدا، أردت أن أبقى حتى نهاية المحاضرة الندوة لكن لالتزامات مهنية علي أن أغادر، فأجدد تحياتي إليكم جميعا وأشد على أيديكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في خدمة للإنسان وللمعرفة، وتحياتي إلى كل المشاركين وشكرا.
شكرا دكتور، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، السلام عليكم.
خیلی ممنون از آقای دکتر سلیمان. ببخشید ما چون آقای دکتر یه برنامه دیگری داشتن، از قبل هم نیم ساعت اول را هماهنگ کرده بودیم، یه تقریبا 20 دقیقه هم از وقتشون گذشته بود، دیگه فرصت نبود که سوالات دوستان رو من منتقل کنم به آقای دکتر سلیمان. انشالله فرصت های آینده خدمتشون خواهیم بود. من سلام مجدد عرض میکنم خدمت آقای دکتر ویسی عزیز، استاد گروه فقه شافعی در دانشگاه مذاهب تهران. خیلی مقدم عرض میکنم آقای دکتر، دعاتتون قبول باشه. انشالله ما خدمت حضرت عالی هستیم به مدت 20 دقیقه و در پایان انشالله فرصتی باشه که سوالات اساتید گرامی هم خدمتتون، اگر نکته و ملاحظه بود در یه فرصت مجددی هم در پایان بحث خدمت دوستان باشیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حاضرین در این نشست علمی. امیدوارم که بتوانیم این دقایق رو به شکلی مؤثر در خدمتتون باشیم و بتوانیم تبیینات بیشتری رو در خصوص موضوع این هماندیشی که عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و آینده فلسطین هست عرض کنیم خدمتتون. آقای شیخ حسینی،
آقای دکتر اگر اینترنتتون هم
بله بله الان
ما میتونیم بله تصویرم به اشتراک بذارید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. ببینم ظاهرا میگه کیفیت فایل و دوربین پشتیبانی نمیشه، نمیدونم منظورش چیه. صبح که پشتیبانی میشد اینجا نمیدونم.
صبح آقای دکتر فکر کنم با موبایل.
آها بله بله این الان با سیستم ظاهرا پشتیبانی نمیکنه.
بله اشکال نداره، خدمتتون هستیم. بفرمایید.
در خدمتم، خواهش میکنم. ببخشید. در راستای تبیین این قضیه مهم، که یکی از قضایای مهم جهان اسلام به عام و مرتبط با قضیه فلسطین و آینده فلسطین به صورت خاص است، مطالب زیادی در طول این یکی دو سالی که از بخش پایانی حکومت ترامپ میگذره مطرح شده جدی، و این پروژه در حقیقت ترامپ بود که میخواست اون رو پیش ببره و کاری بکنه که به شکل به اصطلاح طبیعی تمام کشورهای عربی رو هماهنگ کنه با رژیم صهیونیستی. البته به تعبیر ادبای عرب سهم شیر رو به رژیم صهیونیستی بده و سهم روبا رو هم به کشورهای عربی، که متاسفانه خب تأثیرات خودش رو داشت به خاطر اینکه اون از موضع ثروت و قدرت ورود کرد به این زمینه و تا حدودی هم موفق شد. اما در این رابطه این نکته رو من پیشا پیش یادآور میشم که هدف اصلی از تطبیع عربی یا همین عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بسترسازی برای همون معامله قرنه که چند سال پیش مطرح شد. البته آغاز حکومت ترامپ رو میخواستن این معامله رو صورت بدهند و امروز هم خصوصا بین دولت‌های حاشیه خلیج فارس ما و شخصیت‌های امنیتی اسرائیل بسیار معروف است که دارن این کار رو می‌کنن که روابط رو با کیان صهیونیستی یک روابط عادی و طبیعی بکنن و اون حواجز و موانع نفسی رو بردارند و هر گونه مقاومتی رو در حقیقت محکوم کنند به تطرف، به تروریستی بودن، و این تأثیرات منفی خودش رو گذاشت در ساحه عربی، در به اصطلاح اوساط عربی و میادین عربی در قبال قضیه فلسطین، طوری که میخواستن فلسطینی ها رو محور مقاومت رو تروریست معرفی کنند و بگن ما صلح طلبیم و طالب صلحیم که بتونن یه مقدار بیشتر قوت و قدرت بدن به همون صفقت القرن یا همون معامله قرن که هدف اساسیش پایان دادن به قضیه فلسطین و کوچاندن پناهندگان فلسطینی از سرزمین آبا اجدادیشون و کاری کنن که دیگه قدس پایتخت همیشگی دولت یهود بشود. به همین خاطر حتی گفته شده که کنتاکت و تقابلی که میان ایران و سعودی هست این رو واجب کرده بر بعضی از دولت‌های حاشیه خلیج فارس که تن به عادی‌سازی روابط با اسرائیل بدهند و یک جبهه متحد علیه ایران تشکیل بدهند، در حالی که مسئله عادی‌سازی روابط با اسرائیل حتی قبل از انقلاب اسلامی خودمون شروع شده، اونجایی که مصر و اردن تن به عادی‌سازی روابط دادن، همون مطلبی که آقای دکتر سلیمان هم اشاره کرد، مسئله پیمان و معاهده کمپ دیوید امضا شد برای پایان دادن به قضیه فلسطینی ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، و با انقلاب اسلامی جان تازه‌ای گرفت قضیه فلسطین و یکی از استراتژی های مهم نظام ما در این باب همین بود که اعلام کند که قضیه فلسطین قضیه آب و خاک نیست، بلکه قضیه ایمان و باور است و ما خودمون رو متعهد دانسته و میدانیم به دفاع و حمایت از کشورهای مظلوم مسلمان مانند فلسطین و امثال اونها، و در حقیقت قرار نیست ما رضایت بدیم به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی، این خواسته ما نبوده و نیست، بلکه میخواهیم کل فلسطین برای همه فلسطینی ها باشد تا راه رو بر توطئه هایی که همیشه در شرف تکوین بودند ببندیم. و این تفکر متاسفانه الان حاکم است، موجود است و مشجعین و تشویق کننده هاش امریکا و اسرائیل هستند و در حقیقت میخوان این رو تلقین کنند به ملت فلسطین که دیگه کاری از اونها ساخته نیست، در حالی که الان حدود 70 سال صرف نظر از اون معاهده و پیمان های عجیب و غریبی که بسته شده از مبارزه و مقاومت فلسطینی ها میگذره و اونهایی که میخوان این جنبش رو الزاماً جنبه ایرانیت بهش بدن و بگویند ایران است که این تحریکات رو انجام میده برای اینکه فلسطین مرتب علیه اسرائیل بشورد، نه واقعاً چنین نیست، بلکه ایران حامی این مقاومت بوده، حامی این مبارزه بوده و بر این باوریم ما به عنوان مسلمان که فلسطینی در سرزمین خودش دارای یک حق ثابت و کاملی است و به خاطر همین انتفاضه های متعددی اول دوم و جدیدن هم دوباره ما شاهد این انتفاضه ها هستیم و این رو ما نفی کنیم، چون اونها متاسفانه سنگ اندازی های خودشون رو علیه ما داشته و دارند. به همین خاطر من بر این باورم که اول هدف تطبیع عادی سازی رو ما باز بشناسیم خیلی ما رو کمک بکنه در فهم دقیق این مسئله. و اصولا چندین دهه هست بحث عادی سازی مطرح شده. اصولا به چه معنی عادی سازی این روابط؟ چندین دهه هست که جهان عرب روابطش رو با اسرائیل بدون اینکه از هیچ جنبه‌ای تحریکی صورت بگیره عادی نمی‌کنه. با استقرار دولت اسرائیل از هزاران فلسطینی سلب مالکیت شد، همچنان که مستحضر هستید، و اراضی فلسطین، سوریه، مصر در مغایرت با حقوق بین الملل به اشغال نظامی اسرائیل عملا در آمدند. اسرائیلی ها، فلسطینی ها و سازمان های حقوق بشری رو بین المللی رو همواره به نقض کنوانسیون های حقوق بشر که به دفعات توسط نیروهای اشغالگر در اون سرزمین ها صورت گرفته شده اعتراض کردن، و این امر هم در سرزمین هایی رخ میده که اکثریت قریب به اتفاق جامعه جهانی و همچنین حقوق بین الملل اون رو عنوان سرزمین هایی میشناسن که به شکل غیر قانونی به اشغال اسرائیل در آمده. این رو خودشون ضبط و ثبت کردن. تبعیض علیه شهروندان اسرائیل فلسطینی در اسرائیل مسئله مهمتری است. چندین دهه است که دولت‌های عرب در این منطقه یکی پس از دیگری خود رو به عادی سازی روابط با اسرائیل متعهد کردند، مشروط بر اینکه اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی خارج بشه. خب آیا یک قدم عقب نشینی کرده اسرائیل و راحل عادلانه و حقوقی رو برای مسئله آوارگان فلسطینی آسان کنه، تسهیل کنه؟ طولانی ترین اشغال نظامی تاریخ در جهان الان هم ادامه داره و مشکل آوارگی ناشی از اون هم برپاست. در واقع آژانس امداد و کمک رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی از سال 1949، یعنی کمی بعد از قرارداد کمپ دیوید شروع شده و تا کنون ادامه داره. به همین خاطر هیجانات زیادی در خصوص امارات و بحرین که ملحق شدن به این جریان عادی سازی مطرح شده و به نظر میرسه دیگه نباید عادی سازی روابط بعد از خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و رسیدن به یک صلح عادلانه با فلسطینی ها باشه. عادی سازی میتونه در قدم اول انجام بشه ولو اسرائیل هم سر جاش بمونه و از جای خودش تکان نخوره و از سرزمین های اشغالی خارج نشود. خب در هیچ کدام از این توافقاتی که اتفاق افتاده هیچ تضمینی مبنی بر این که اسرائیل اراضی فلسطین رو الحاق نکنه وجود نداره. راه رسیدنم به ثبات منطقه‌ای بر این باورم که از تلاش‌های بیشتری در زمینه عادی سازی روابط مثل این اقدامات می‌گذره و بنابراین جامعه بین‌الملل می‌تونه انتظار عادی سازی‌های بیشتری رو از قضا داشته باشه. اما همه اینها فاقد معنای کامل عادی سازی. عادی سازی روابط فقط به معنای ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی دولت‌ها نیست و اسرائیل اصولاً به این راضی نیست. این فقط بخشی از عادی سازی رسمی و روتینی است. اگه این طور بود اسرائیل در گذشته با بسیاری از دولت‌های عربی روابطش رو عادی کرده بود. مراکش، عمان، قطر و تونس همگی در گذشته در اسرائیل دفاتر تجاری داشتن. دوحه حتی برای مدتی هم میزبان یک دفتر تجاری اسرائیلی بود و نماینده دیپلماتیک اسرائیل در اونجا اقامت داشت. اما هیچ کدام از اینها نمیتونن ادعا کنن که هیچ یک از این ارتباطات عادی سازی کامل روابط بوده. چون اعراب در گذشته غیرت دینیشان خیلی بیشتر بود و منوط کرده بودن عادی سازی رابطه با رژیم صهیونی رو به خارج شدن کامل رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی. بنابراین عادی سازی تنها انجام تبادلات میان مقامات در سطح عالی رتبه نبوده و نیست، بلکه یک تعامل مردم با مردم رو شامل میشه. باید مردم هم اون احساس امنیت رو داشته باشن، احساس کنن خار و ذلیل نشده و نیستن. چندین دهه بعد از توافقات صلح مصر با اسرائیل هنوز در روابط مردم با مردم عادی سازی وجود نداشت و مردم مصر مخالف این قراردادها بودن و روابط در سطح فرهنگی روابطی کاملا سرد. این امر هم در خصوص توافقات صلح اردن که خیلی مضطرب بوده در رابطه با این عادی سازی در سال 1949 میلادی امضا شد. بعد از اعلام گام‌های بحرین در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل در منامه اعتراضاتی علیه این اقدام دولت صورت گرفت و با اعلامیه‌های علنی سیاستمداران بحرینی و جامعه مدنی همراه شد. بنابراین مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل در جهان عرب همچنان ادامه دارد. در جهان عرب به عنوان مثال وقتی مایک پومپئو وزیر خارجه دولت سابق امریکا از مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل سودان دیدن میکنه و میکشه تا گذار سودان رو از شکل دیکتاتوری به عادی سازی روابطش با اسرائیل ارتباط بده، بگه اگر سودان موفق بشه روابطش رو با سودان با اسرائیل عادی کنه خیلی راحت دیکتاتوری رو پشت سر میگذاره. و الان هم شما شاهد هستید که در سودان که من خودم مدتی در اونجا زندگی کردم میبینیم که ضد اسرائیل ترین مردم شاید در دنیا بعد ما در حقیقت سودان بوده. و این کودتاچی رو به اصطلاح کنار زدن و الان روابطشون یک روابط بسیار مشوش، پریشان و نگرانی است. از طرفی سران ارتششون میخوان این عادی‌سازی با روابط با اسرائیل رو انجام بدن. رهبران موقت سودان قاطعانه این ایده رو رد کردن و گفتن که کنار رفتن دیکتاتوری از سودان هیچ ارتباطی با عادی‌سازی روابط با اسرائیل نداشته. اونها میدونستن که در سودان افکار عمومی از اهمیت زیادی برخورداره. مردم تازه قدرت گرفت، مردمی که در سودان تازه قدرت گرفتن هر گونه اقدام از این قبیل رو مجازات خواهند کرد. یعنی جرأت ندارن کسانی که الان حکومت به اصلاح نظامی تشکیل دادن از این عادی سازی روابط با اسرائیل دم بزنن. و اینجا بود که این توطئه آمریکا هم وسیله مردم سودان در کف خیابان خونسا شد. اعلام روابط دیپلماتیک هم با دولت‌های عربی منجر به پذیرش اسرائیل توسط افکار عمومی جهان عربی نخواهد شد. این حقیقت داره که در سال 2020، دو سال پیش، در اغلب دولت‌های عربی آرمان فلسطین نقطه اتحاد مهمی نیست. آشفتگی دهه گذشته به این معناست که مردم عرب بیشتر درگیر آشوب‌های داخلی بودند. از همون ربیع عربی شروع شد، نارامی‌های انقلابی در سال 2011 پیامدهای اون پیچیدگی‌های مختلفی رو نشان داد. از تونس شروع شد و به مصر ختم گردید. اما با این وجود هم ممکنه بیادمون داشته باشیم که در اغلب اون اعتراضات معترضان نماد مقاومتشون و مبارزشون پرچم فلسطین بود و این امر از محوریت نمادگرایی آرمان فلسطین که اون رو به خواسته انقلابی عرب برای خود مختاری خودشون و توانمندسازیشون بعد از رژیم های استعماری و پسا استعماری مرتبط میکنه. بنابراین اسرائیل هنوز آرزومند عادی سازی کامل رابطش در منطقه است. احساس خطر باید بکنیم، هشدار باید بدهیم، اما تا وقتی که مردم اون آگاهی و شعور سیاسی رو دارند، دولت ها ممکن است در سطح دیپلماتیک خودشون رابطی رو شکل بدن با اسرائیل، اما به شکل تناقض‌آمیزی. اسرائیل هم به دنبال این است که این کار رو به روش‌های انجام بده که عادی‌سازی واقعی رو به یک امر غیر ممکن تبدیل می‌کنه. شواهدی رو می‌تونیم از تمام اقدام‌های رژیم صهیونیستی برای حرکت در جهت عادی‌سازی روابطش در جهان عرب در طول 4 دهه گذشته، 40 سال گذشته، ما می‌تونیم جمع‌آوری کنیم. این موضوع را هم برامون خیلی روشن‌تر می‌کنه که اعلام روابط دیپلماتیک نسبی یا کامل با دولت‌های عربی هرگز منجر به پذیرش اسرائیل توسط افکار عمومی عرب نمیشه، چون اسرائیل بخواد یا نخواد از نظر ما یک قده سرطانی بوده و هست، مگه در صورتی که حمایت توده مردم همراه بشه با حکومت‌ها، که این هم بسیار بعید به نظر میرسد. من میخوام مطلب رو جمع کنم در این که ما هدف تطبیع و عادی سازی رو تا حدودی بازگو کردیم که ادامه همون صفقت القرن یا معامله قرن یا بیرون راندن و کوچاندن فلسطینی ها از سرزمینشون و اشغال کردن کل فلسطین هست و چون از عهده این کار به این آسانی در طول این 70 سال مبارزه فلسطینی ها بر نیامدن، اینه که متوسل شدن به راه حل های دیپلماتیک. در ماه های گذشته و سالهای گذشته تخریب خانه های فلسطینی و همچنین امروز همین چند هفته گذشته تا الان توسط نیروهای صهیونیست حملات نظامی اسرائیل به اراضی فلسطینی به مسجد الاقصی با افزایش روبه رشدی موجود بوده و به صراحت اعلام کرده اسرائیل که احساس نمی‌کنه بر اساس این توافقات به توقف الحاق ملزم باشه، الحاق سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل، که برسه به این که از اراضی اشغالی خارج بشه. و من معتقدم باید برگردیم به شعارهای من در جریان فتح خیبر و به اسرائیل تفهیم کنیم به عنوان مسلمان که خیبر فقط یک بار نبوده در تاریخ اسلام و خیبر قابل تکرار بوده و می باشد. و اون شعار مشهوری رو که جوانان عرصه مقاومت در طول تاریخ سر دادند، سر بدهیم که لرزه به اندام رژیم صهیونیستی انداخته که خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود و سپاه محمد و سپاهیان محمد و جوانان پیرو محمد در راهند و هرگز لحظه ای آرام نخواهند گرفت مگر اینکه به حق و حقوق کامل خودشون در عرصه جهانی و بین‌المللی برسند. نکته پایانی من این است که واقع گرایانه ترین مسیر به سوی عادی سازی کامل روابط برای اسرائیل مستلزم اون نیست که دولتش در شهرهای دور از تل آویو پایگاه‌های دیپلماتیک برپا کنه. میدونید که در زمان ترامپ پایتخت اسرائیل هم از تل آویو به اورشلیم منتقل شد و میخواست بگه که ما حق داریم در کل فلسطین، بلکه باید با مردم فلسطین از غزه تا بیت المقدس و رام الله برای حل عادلانه و منصفانه برسیم. خب حل نشدن این مبارزه و مناقشه تاریخی فقط باعث ادامه دار شدن این زخم شرکین شد. به این ترتیب بدون توجه به اینکه در حال حاضر ما چه میزان هیجاناتی در این خصوص داریم و ایجاد شده، عادی سازی حقیقی در آینده از اسرائیل دوری خواهد کرد و این اتفاق نخواهد افتاد. ولی متاسفانه باعثی این در حقیقت خودیابی، بازیابی به عربی که 450 میلیون نفرند در مقابل 6 میلیون نفر اسرائیلی برگرده و بدانند حتی از لحاظ کمی هم اگه هر کدام یک سطل آب بر روی اسرائیل بریزند، به قول امام در آغاز انقلاب، اسرائیل رو آب خواهد برد. من تا باید همت کنیم، همتهایی که بلند باشند و همتهایی که عظیم باشند و همتهایی که راسخ باشند. در پایان سخن من این رو یادآور میشم که صرف نظر از جنجال ایجاد شده این تقریبا ماهای اخیر از آغاز سال تا به امروز توسط دولت ترامپ در حکومت قبلی امریکا و حکومت جدید امریکا هم که فعلا همون مراتب اخلاص و چاکری رو برای اسرائیل اعلام کرده، عادی سازی روابط اسرائیل در منطقه تنها میتونه از طریق پذیرش در افکار عمومی جهان عرب از جمله مردم فلسطین حاصل بشه. جان کلام و جان سخن این بود که عرض کردم خدمتتون و این میطلبه که ما از طریق رسانه‌ای بسیار زوم کنیم روی این مطلب، روشنگری داشته باشیم، تبیین داشته باشیم در رابطه با اهمیت این قضیه که آینده فلسطین که در محور این هماندیشی علمی هم آمده رابطه تنگاتنگ داره با جلوگیری از افتادن این اتفاق شوم که در نیت و در به اصطلاح ذهن اسرائیل و به تبعش امریکا هست، التطبيع العربي الصهيوني و مستقبل القضيه الفلسطينيه، برای اینکه این آینده برای فلسطین تأمین بشه اولا وعده قرآن است، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، وما بریم باوریم که من حيث المجموع امت اسلامی عباد صالح هستند، ولو ممکنه در لابلای این امت افراد و دسته های ناصالحی هم باشند که به شکلی پشت پرده با اسرائیل دستشون توی یک کاسه باشه، اما و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. من مجدداً تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که این هماندیش رو تشکیل دادند. انشالله بتوانیم در روزها و ماها و سالهای آینده شاهد پیروزی های قوی تر و مؤثرتری برای مقاومت اسلامی فلسطین باشیم که فلسطین تنها نماد یک آب و خاک نیست، بلکه نماد دین، باورهای ما و باورهای امت اسلامی است. موفق، سلامت و سربلند باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. بحث بسیار منسجم رو از رتالی شنیدیم. فکر میکنم وجه مشترک بحث آقای دکتر ویسی و آقای دکتر سلیمان رو میشه این گزاره دونست که تطبیع پروژه ملت‌ها در جهان عرب نیست و صرفاً پروژه بعضی از دولت‌ها هست. و اگر بخوام صحبتم رو یا فرمایش این دو استاد بزرگوار رو مستند کنم، یک صفحه رو از یه نظرسنجی خدمتتون به اشتراک میگذارم. یه نظرسنجی هست که در سال 2019 انجام شده در مرکز العربی للابحاث در
حالا
قطر. تصویر رو فکر میکنم دوستان دارن.
خیلی زحمت.
بله.
ممنون.
آقای دکتر اگر ممکنه میکروفونتون رو ببندید، ما اگر دوستان سوالی داشتن
بله بله باشه. خواهش میکنم.
این در واقع یک پیمایشی هست که در جهان عرب انجام شده و این ویراست سال 2019 اون هست. ببینید این تصویر واقعیتی هست که امروز در فرمایش آقای دکتر سلیمان هم بود که وقتی من پرسیدم آیا تطبیق پروژه دولت ها یا ملت ها هست، فرمود که وقتی ما به عنوان مردم اون حس جمعی که بین خودمون احساس میکنیم در واقع عدم پذیرش این پروژه است، اما ممکنه خب دولت ها مسیری غیر از مسیر ملت هاشون رو دنبال کنن. این تصویری رو که میبینید در واقع نظر مردم در جهان عرب هست نسبت به رسمیت شمردن رژیم صهیونیستی و اون رنگ قرمز رنگی هست که رد میکنه این رو. به میانگین تقریبا میشه گفت بالای 90-95% از افکار عمومی در جهان عرب، همانطور که در فرمایش فرد و استاد بزرگوار بود، در واقع مخالف این پروژه است و هرچند که ممکنه در راستای بعضی از سیاست هایی که در منطقه و سطح بین المللی دنبال میشه بعضی از دولت ها به این پروژه پیوسته باشن و اما دلیل اینکه چرا در سطح ملت ها در واقع این مسئله اینقدر حیاتی هست و ما امروز میتونیم بگیم که تطبیق پروژه دولت های بدون ملت هست یا تطبیق پروژه دولت هایی است که نماینده ملتشان نیستند و ملت ها مسیر متفاوتی رو در جهان اسلام نسبت به برخی از دولت ها در پروژه عادی سازی می روند، به نظر می رسه به دلیل این هست که مسئله فلسطین یک مسئله هویتی برای انسان مسلمان معاصر هست و با گذشت در واقع سالها از 1948 همچنان این نسل هایی که حتی تجربه 1948 و جنگ های بعد رو هم ندارن نسبت به فلسطین یک حس هویتمندی می کنند و امروز اعتراضایی رو که ما در فلسطین شاهد هستیم بخش زیادی از اون در کرانه باختری داره انجام میشه. حتی بعضی از فلسطینیانی که در سرزمین های اشغالی ممکنه که تابعیت رژیم صهیونیستی رو هم داشته باشن، کسانی در سنهای زیر 20 سال در واقع دارند عملیات استشهادی رو انجام میدن. این نشون میده که در واقع ما با یه مسئله هویتی مواجه هستیم که صرف عادی سازی روابط در سطح بعضی از دولت ها امکان تغییر در اون رو نداره، هرچند در فرمایش اساتید هم بود که این آگاهی بخشی در واقع با ابزارها و سیرهای متفاوت خودش باید دنبال بشه تا این مسئله به نسل‌های آینده هم منتقل بشه و صرفا این پروژه وقتی میتونه به توفیقی برسه که توده و جمهور مردم با اون همراهی کنن، که در وضعیت فعلی واقعیت جهان اسلام این رو نشون نمیده. خیلی ممنون از آقای دکتر ویسی، من مجدد سپاسگزاری میکنم. یک سوالی رو پرسیدن، حالا یکی از کاربرانمون به نام آقای یا خانم نادری، من ببینم آقای دکتر ویسی همچنان با ما هستن. آقای دکتر سوال رو میتونید ملاحظه بفرمایید. فرمودن که با تشکر از دیدگاهی استاد ویسی گرامی، به نظر شما یا مبارزه با اسرائیل از طریق ترورهای ناگهانی مثل اتفاقاتی که در اخیراً در تل آویو اتفاق از جانب مبارزان فلسطینی اتفاق افتاد از لحاظ شرعی و خاصتاً فقه جهاد صحیح خواهد بود؟ حالا این رو سوال در واقع فقهی پرسیدن. اگر آقای دکتر شما سلام میدونید که به پرسش پاسخ بدید و احیاناً اگر بقیه بزرگواران نکته‌ای دارند ما یک مرحله دیگه خدمت آقای دکتر در مرحله پایانی باشیم.
بله
آقای دکتر، ظاهراً حالا تا بقیه دوستان سوالاتشون رو احیانا مکتوب میفرمایند، ما خدمت حضرت عالی هستیم، ناظر به سوالی که مطرح شد یا
بله
نکته دیگری دارید خدمت هست.
بله ببینید، صاحب این سوال رو من مورد خطاب قرار میدم، اولا اسلام اساس رو بر صلح گذاشته، دین ما دین صلحه و جنگ استثناست، قاعده نیست، قاعده صلحه، استثناء جنگ است. و تا وقتی کسی به ما شر نفروشه، ما نه شری داریم که به کسی بفروشیم، بلکه خود را حامل خیر میدانیم که این خیر رو میخواییم به همه کس حتی غیر مسلمان هم به اصطلاح بدهیم. از لحاظ فقهی آراء و نظرات مختلفی در این باب هست که به نظرم جای تأمل دارند در باب فقه الجهاد و اینکه آیا تجویز میشه مسئله ترور و از لحاظ شرعی آیا حکم شرعیش درسته یا نه. وقتی که دولت‌های اشغال کرد در رأس همشون اسرائیل کیان مسلمان‌های فلسطین رو به رسمیت نمی‌شناسد و اونها را اضافه می‌داند در سرزمین فلسطین و عرصه رو بر اونها تنگ می‌کنه، من یه مثال ساده می‌زنم، طرف میاد شما را از خونت بیرون می‌کنه، پنجره و در خونه شما را می‌شکنه و میگه باید برید، اون وقت شما هم وقتی بلند شید دو تا سنگ پرتاب کنید شما رو متهم میکنه به تروریست بودن. آیا واقعا چنین است؟ یعنی اگر کسی از کیان، از حوزه، از خانه و خانواده و کاشانه خودش دفاع کنه متهم باید بشه به تروریست؟ نه. پس این دفاع یک جاهایی وقتی عرصه به شدت تنگ میشه بر مسلمان ها، طوری که در مسجد حتی اجازه مسجدی که مال اونهاست اجازه نماز خواندن بهشون داده نمیشه و اونها رو در روز روشن به رگبار میبندند و شهید میکنند، در حالی که هیچ تناسبی بین قوه و توانمندی اونها در اون سمت و مسلمان ها در این سمت وجود نداره، یکی از راههایی که تجویز شده برای ترساندن دشمن، به عقب راندن دشمن، بله اجازه داده میشه به عملیات شهادت طلبانی یا استشهادی نه انتحاری، که مسلمان خودکشی که نمی کنه، انتحار یعنی خودکشی، این عملیات استشهادی است به صورت موردی در هر جای مجمع علما اتفاق نظر پیدا می کنند و جواز رو صادر می کنند. منتها همچنان که عرض کردم دین ما دین صلحه و قاعده در دین ما بر صلح بنا شده نه بر جنگ. و فراتر از اون آیه رو که در سوره انفال داریم که میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی که درش قوت و توانمندی باشه شما باید جمع کنید، و من رباط الخیل، حالا هدف چیه؟ ترهبون به عدو الله و عدوکم، هدف اینه که دشمنتون رو بترسانید، هدف این است که دشمن رو متوجه کنید که نیروی مقاومتی وجود داره که اونها رو سر جایشان بنشاند، ولو یک طفل فلسطینی باشه که یک سنگ به دست گرفته و میخواد از کیان و خانم و خانواده و سرزمین خودش چیکار کنه، دفاع کنه. لذا بعضی ها که میگن نه اینها تروریستند و مردم بیگناه رو میکشند، آیا خون اسرائیلی ها از خون فلسطینی ها رنگین تره؟ که اگر یه نفر از اونها کشته میشه مخالفشون متهم میشه به تروریست، اما اونها صد نفر و هزار نفر از مسلمان ها رو بمباران میکنند، به گلوله میبندند، اونها تروریست نیستند، بلکه ما بر این باوریم که بدترین نوع تروریست، تروریست دولتی است که اسرائیل حامی شماره یک آن است. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من تشکر میکنم از حضرت عالی و از دوستان ارجمند هم تشکر میکنم که بحث رو دنبال کردن و بازم مصاحبه میکنم که ما متاسفانه نتونستیم خدمت آقای دکتر صادق الهاشمی باشیم، علی رغم تلاشی که ایشون فرمودن در با دو سه سیستم سعی کردن که، اما متاسفانه ارتباطشون با ما برقرار نشد. از همه کسانی که با ما همکاری کردن در برگزاری این نشست، آقای دکتر میرجلیلی و دوستانشون و همینطور پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل که ما را همراهی کردن برای برگزاری نشست، از همه دوستان سپاسگزاری میکنم. انشالله در نشست ها و جلسات آینده در خدمت و محضرتون باشیم. خیلی ممنون آقای دکتر ویسی عزیز و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم و در این ماه مبارک از همه عزیزان التماس دعا داریم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
من هم تشکر میکنم. سلامت و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار آقای دکتر.